ساعت 14 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران فردا دوشنبه عازم ژنو می شود. رئیس جمهوری افغانستان حملات انتحاری اخیر در این کشور را محکوم کرد. گروه خلافت اسلامی ناحیه الوفا را در جنوب رمادی در استان انبار عراق تصرف کرد. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم با مشروع خبرهای رادیو فردا. تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران به ریاست عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزارت خارجه ایران روز دوشنبه عازم شهر ژنو سوئیس می شود تا نخستین دور مذاکرات هسته‌ای در دوره تمدید هفت ماهه را آغاز کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران گفته است که این دوره از مذاکرات از 26 آذر ماه در سطح معاونان وزیران خارجه در شهر ژنو برگزار می شود. آقای عراقچی به ایرنا گفته که از روز دوشنبه 24 آذر ماه مذاکرات دو جانبه میان هیئت‌های ایرانی و گروه 5 به علاوه 1 در ژنو برگزار می شود. تیم مذاکره کننده ایران قرار است مذاکرات دو جانبه ای هم با هیئت آمریکایی داشته باشد. ایران و گروه 5 به علاوه 1 توافق کردند تا 30 ژوئن برابر با 9 تیر ماه آینده به توافق نهایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران دست یابند. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان حملات روزهای گذشته شبه نظامیان طالبان را در این کشور محکوم کرد. آقای غنی روز یکشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی از رهبران مذهبی، سیاسی و قبیله‌ای افغانستان خواست که این خشونت‌ها را محکوم کنند و گفت ملت افغانستان تسلیم ترور نمی‌شود. اشرف غنی همچنین این حملات را غیر اسلامی و غیر انسانی خواند. سخنرانی آقای غنی دو هفته پیش از خروج اکثریت نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا از افغانستان انجام می‌شود. طالبان در روزهای اخیر چند حمله گسترده در سراسر افغانستان تردید داده و در روز شنبه 19 نفر بر اثر این حملات کشته شدند. گروه خلافت اسلامی روز شنبه ناحیه الوفا را در جنوب رمادی مرکز استان انبار عراق به تصرف خود درآورد. در جریان این پیشروی 19 مأمور پلیس عراق نیز به دست نیروهای گروه خلافت اسلامی کشته شدند. شهردار الوفا روز شنبه به خبرگزاری رویترز گفت مأموران پلیس از روز جمعه در حال نبرد با گروه خلافت اسلامی بودند ولی به دلیل کمبود مهمات ناچار به عقب نشینی شدند و کنترل این شهر را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز گروه خلافت اسلامی همکنون کنترل 3 شهر اصلی را در غرب رمادی در دست دارد. مجلس سنای آمریکا روز شنبه لایحه بودجه 1100 میلیارد دلاری هزینه‌های جاری این کشور را تصویب کرد و به این ترتیب خطر تعطیلی بخش‌های دولتی این کشور از میان رفت. لایحه بودجه هزینه‌های جاری سال 2015 آمریکا با 56 رأی موافق در مقابل 40 رأی مخالف در مجلس سنا تصویب شد و قرار است تا روز چهارشنبه به امضای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز برسد. این لایحه روز جمعه به تصویب مجلس نمایندگان آمریکا رسیده بود. تصویب بودجه سال 2015 به باراک اوباما اجازه می‌دهد که بدون تعطیل کردن دستگاه‌های دولتی تا آخر سپتامبر سال آینده که پایان سال مالی است، حقوق کارمندان دولت را پرداخت کنند. ده‌ها هزار تن از شهروندان آمریکایی روز شنبه در شهرهای مختلف آمریکا از جمله واشنگتن، نیویورک و بوستون تظاهرات کردند. این تظاهرات در اعتراض به کشته شدن چند آمریکایی سیاه‌پوست توسط پلیس این کشور و تأکید بر لزوم اصلاح قوانین در این رابطه برگزار شد. مایکل براون و اریک گارنر دو جوان سیاه‌پوستی بودند که طی ماه‌های گذشته در شهرهای فرگوسن و نیویورک توسط پلیس کشته شدند. اعتراض‌ها در آمریکا در پی صدور رأی هیئت‌های منصفه دادگاه مبنی بر براءت این دو پلیس آغاز شد. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه روز شنبه گفت در صورت اعمال تحریم‌های جدید از سوی آمریکا، مسکو به این موضوع واکنش نشان خواهد داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، کنگره آمریکا لایحه تحریم‌های جدید را علیه روسیه تهیه کرده، اما این لایحه هنوز به امضای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نرسیده است. بر اساس این گزارش، تحریم‌های جدید آمریکا علیه روسیه شرکت‌های اسلحه‌سازی و سرمایه‌گذاران پروژه‌های نفتی را در بر می‌گیرد. سناتور باب کراکر که این لایحه را پیشنهاد کرده، این تحریم‌ها را واکنشی به تهاجم روسیه به اوکراین توصیف کرده است. خبر دیگر این که انتخابات پارلمانی در ژاپن صبح روز یکشنبه در این کشور آغاز شد. این انتخابات در پی تصمیم شینزو آبه نخست وزیر ژاپن مبنی بر انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام برگزار می شود. شینزو آبه ابراز امیدواری کرده است که حزب لیبرال دموکرات حاکم در انتخابات پیروز شود. نتایج نظرسنجی های روز گذشته نیز نشان داد که حزب حاکم پیش تاز است. نخست وزیر ژاپن دو هفته پیش ضمن تغییر ترکیب کابینه خود از تعویق طرح افزایش مالیات خبر داد و گفت که با برنامه های جدید اقتصادیش اقتصاد ژاپن را از حالت رکود خارج می کند. دو سرباز آمریکایی در حمله طالبان به خودروهای ناتو در نزدیکی پایگاه بگرام در شمال کابل کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از یک مقام وزارت دفاع آمریکا، این حمله جمعه شب رخ داد. فرماندهی نیروهای ائتلاف در افغانستان در اطلاعیه‌ای کشته شدن دو تن از سربازان را تایید کرده، اما به ملیت آنها اشاره‌ای نکرده است. و اما پس از آنکه صدها هزار زائر ایرانی در 20 روز گذشته به تدریج برای برگزاری مراسم اربعین وارد عراق شدند، اکنون گزارش ها حاکی است که این زائران در مواردی برای بازگشت به ایران با مشکلاتی روبرو هستند. این در حالی است که معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور ایران روز شنبه گفت 1.5 میلیون زائر ایرانی به عراق رفتند که بیش از 250,000 نفر از آنها به ایران بازگشتند و بقیه از روز شنبه به مدت 10 روز فرصت دارند به کشور بازگردند. همکارم کیان معنوی در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
خبرگزاری ایرنا روز جمعه گزارش داد پس از برگزاری مراسم اربعین در کربلا، برنامه بازگشت زائران با توجه به عدم تطبیق امکانات سبب شده بسیاری از ایرانی‌ها چند شب گذشته را در خیابان‌ها سپری کنند و دچار عوارضی مانند سرماخوردگی و مشکلات گوارشی شوند. این خبرگزاری نوشت چادرهای هلال احمر ایران در نقاط مختلف به علت شمار بسیار زائران مراجعه کننده در روزهای گذشته روز پنجشنبه دارو نداشته و این مسئله به یکی از دلایل ناراحتی متقابل زائران و دستندرکاران این واحدها در کربلا تبدیل شده است. با این همه حسین ذوالفقاری معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور ایران گفت امور امنیتی حدود 17 تا 20 میلیون زائر از کشورهای مختلف در خاک عراق به عهده وزارت کشور عراق بوده است. اینا همچنین کمبود وسایل حمل و نقل عمومی به ویژه برای زنان و کودکان منتظر و تقریبا سرگردان در جاده های کربلا به نجف و بغداد و نیز هله را محسوس خوانده و نوشته است که زنان و کودکان در برابر هجوم زائران عراقی به خودروهای خالی نمی توانند کاری کنند و در کوتاه ترین زمان ممکن خودروها از مسافران غیر ایرانی لبریز می شود. از سوی دیگر به گزارش ایرنا کار جمع‌آوری چادرهای اقامتی و موکب‌های پذیرایی نیز در کربلا به سرعت شروع شده و با پایان توزیع غذای نظری دیگر امکان اقامت ضروری هم وجود ندارد و این مسائل خانواده‌های ایرانی حاضر در کربلا را نگران کرده است. بنابر گزارش روز جمعه ایرنا، مراجعه پرشمار زائران به نهادهای ایرانی مستقر در کربلا از جمله کنسولگری و حج و زیارت با مشکلات گوناگون از جمله گم شدن پول، گم شدن اعضای خانواده و همراهان و شرایط خانواده‌هایی که عضو بستری در بیمارستان دارند از دیگر مشکلاتی است که حل آنها برنامه‌ریزی فوری می‌طلبد. به گفته معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور ایران، برای کسانی که فاقد گذرنامه هستند 500,000 جلد گذرنامه ایجاد شده است. گفته او جمهوری اسلامی گیت‌های کنترلی را چند برابر کرده، اما این افراد باید برای اثبات هویت فقط از مرز زمینی چزابه به کشور بازگردند. حسین ذوالفقاری معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور ایران روز جمعه گفت که در حال حاضر 375 اتوبوس در عراق فعال بوده، 500 دستگاه سازمان حج و زیارت اجاره کرده و روز جمعه هم 1000 اتوبوس از شهرداری‌های ایران به عراق اعزام می‌شود.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟
.com یک شنبه ها 18:30 به وقت تهران.
در ساعت 14:09 دقیقه صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. خبرگزاری فرانسه به نقل از دیپلمات‌های غربی از اختلاف نظر فرانسه و آمریکا در پشت پرده بر سر مذاکرات هسته‌ای با ایران خبر داده است. همکارم بابک غفوری آذر درباره جزئیات این گزارش خبرگزاری فرانسه گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
در آستانه آغاز دور دیگری از گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهانی، خبرگزاری فرانسه میگوید میان آمریکا و فرانسه اختلافاتی درباره نحوه مذاکره با ایران پیش آمده است. این خبرگزاری به نقل از دیپلمات‌های غربی گزارش داده که در پشت صحنه میان پاریس و واشنگتن جنگ و اختلافی بر سر مذاکره با جمهوری اسلامی در جریان است. دیپلمات‌هایی که نامشان اعلام نشده درباره موارد اختلافی میان آمریکا و فرانسه به این خبرگزاری گفتند که پاریس خواستار افزایش فشارها بر تهران است تا بازرسی‌های دقیق‌تر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای‌اش را بپذیرد. یکی دیگر از خواسته‌های فرانسه توقف گسترده فعالیت‌های تأسیسات اتمی و سانتریفیوژهای ایران عنوان شده است. در گزارش خبرگزاری فرانسه تصریح شده که پاریس نگران است در شرایطی که دولت باراک اوباما در آمریکا به علت سیاست خارجی‌اش تحت فشار منتقدان قرار دارد، برای دستیابی به یک موفقیت مواضع علنی‌اش را زیر پا گذاشته و به هر بهایی به توافق با جمهوری اسلامی دست پیدا کند. این گزارش در آستانه دیدار هفته آینده هیئت‌های مذاکره کننده ایران و گروه 5 به اضافه 1 در ژنو منتشر شده است. حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین‌الملل، در تحلیل دلایل انتشار این گزارش در مقطع کنونی به موضع‌گیری‌های مشابه فرانسه در سال‌های گذشته اشاره می‌کند.
مسبوق به سابقه است این موضع نسبتاً تندتر فرانسه توی مذاکرات، چه دوره آقای سرکوزی چه دوره آقای اولاند. از یاد نبریم که همون مذاکرات ژنو که نوامبر سال گذشته نهایتاً به نتیجه رسید و اون توافق موقت صورت گرفت، قسمن عقب افتادنش و یا اینکه تأخیر اون توافق به دست اومد به خاطر همون فشارها و موضع مخالفی بود که فرانسه داشت. الانم به نظر میاد که فرانسه توی یک همچین آوازه‌ای و نمیخواد به سادگی این توافق حاصل بشه. علتهای متفاوتی هم داره. یعنی فرانسوی‌ها کلن خودشون اصولاً راجع به پرونده هستی ایران از دیرباز خیلی با دقت دنبال کردن، یعنی شاید بیشتر از هر کشور اروپایی یا بعضن آمریکایی‌ها روی این پرونده سوارند، جنبه‌های تکنیکی و اقتصادی مسئله رو میشناسند. در این حال نگاه بکنیم رابطه خوب ویژه‌ای هم فرانسه با اسرائیل داره. از یاد نبریم که در خود فرانسه چیزی در حدود 500 هزار تا 600 هزار یهودی زندگی میکنند که بعد از اسرائیل و آمریکا بزرگترین جمعیت یهودی در دنیا و اینا خوب تاثیرگذارن روی سیاست فرانسه. از اون بر خوب مسئله رابطه خاصی که فرانسه با توجه به وضعیت اقتصادیش میخواد به کشورهای عربی هم داشته باشه و به نوعی نمایندگی بکنه نظرات اونا رو و نظرات مخالف اونا رو توی مذاکرات، اونم مطرحه. یعنی سعی میکنه از طریق این مخالفت ها بیش از پیش دل کشورهای عربی و خصوص خلیج فارس رو به دست بیاره، هم قرارداد اقتصادی بزرگتر، قرارداد تسلیحاتی و تا قرارداد اتمی هم خب پاداشی که داره از این رهگذر دریافت میکنه.
پیش از انتشار گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه آمریکا گفته بود وندی شرمن، معاون موقت آن وزارتخانه، روزهای دوشنبه و سه شنبه پیش رو 24 و 25 آذر ماه در ژنو سوئیس با مقام‌های ایرانی دیدار می‌کند. رایزنی دو جانبه در رابطه با مذاکرات هسته‌ای جاری به عنوان محور اصلی گفتگوها عنوان شده است. خانم شرمن در حالی با مقام‌های ایرانی دیدار خواهد کرد که جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، دو روز پیش گفته بود شانس رسیدن به توافق با ایران به کمتر از 50% رسیده، اما مذاکرات همچنان ارزش پیگیری دارد. حبیب حسینی فر در تحلیل تازه‌ترین مواضع ایالات متحده در مقطع کنونی چنین میگوید:
بسیار به تحولاتی که در صحنه سیاسی آمریکا روی داده بعد از انتخابات کنگره و دست بالایی که جمهوری خواها در هر دو مجلس کنگره به دست آوردند، دولت اوباما اون قدرت عمل قبلی رو نداره و توافقی هم اگر با ایران به دست بیاره به خصوص در زمینه تحریم ها انجام قول قراره که در این توافق خواهد داد به ساده نخواهد بود، اونم با توجه به مخالفتی که جمهوری خواهان با این مسئله دارن. با این خاطر خب آقای جو بایدن با توجه به این فشارهای محدودیت هاست که نسبت به گذشته خب دید منفی تری احتمالاً داره نسبت به این مذاکرات و تو این رابطه احتمالاً در این مذاکرات عادی که داره شروع میشه بیش از پیش مجبورن دست به عصاتر باشن، کمتر امتیاز به ایران بدن و در این حال امتیازات باز هم بیشتری بگیرند که هم جمهوری خواهان در خود آمریکا راضی باشند، هم اسرائیل که به نوعی با واسطه در این مذاکرات شرکت داره و هم کشورهای عربی، اینها همه به نوعی راضی باشند. طبیعیه که توی کمچین شرایطی نسبت به گذشته آقای بایدن این اعلام رو بکنه که بله یه مقدار وضعیت شاید محدودتر شده.
دور بعدی مذاکرات اتمی میان ایران و گروه 5 به اضافه 1 از روز چهارشنبه آغاز می شود. این نخستین دیدار طرف ها پس از آن است که برای دومین بار مهلت رسیدن به توافق جامع برای 7 ماه دیگر تمدید شد.
با گزارش همکارم بابک غفوری آذر که هم اکنون شنیدیم به ثانیه‌های پایانی این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. من کیوان حسینی از شما تشکر می‌کنم که تا این لحظه با ما همراه بودید. بدرود.